در شوروی این انقلاب که اتفاق میفته در سال 1917 و بعدها در چین اتفاق میفته، حالا یه بحثی هم از این بحث اینه که وقتی کارل مارکس به عنوان مثال میاد فلسفه تاریخ خودشو مطرح میکنه، میگه نوع انسان از کمونهای بسیار ساده شروع میشه، بعد میاد آرام آرام تا میرسه به بالاترین نوع، میشه گفت نظام اقتصادی سیاسی اجتماعی که از اون با عنوان سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم یاد میکنه. میگه تضادهای درون اینها، چون یک نوع میشه گفت کلاس کانشسنس یا خودآگاهی طبقاتی ایجاد میشه، این خودآگاهی طبقاتی وقتی در بین پرولتاریا و میشه گفت اون افرادی که کارگر بودن و سندیکاها و اینها ایجاد میشه و بعد خود این منجر به نوعی شورش ها و بعد انقلاب و رولوسیون، رو به جای اینکه ما دنبال اِوولوسیون باشیم به یک انقلابی ختم میشه و این کارگرها یا پرولتاریا هستن که میان چون بالاترین خودآگاهی اجتماعی رو دارن، اینا میان قدرت رو در دست میگیرن، برای مدت کوتاهی هم استیت یا حاکمیت در دست اینها خواهد بود و بعد آرام آرام چون به عدالت اینها تکیهشون به عدالت و عدالت محوریه، بعد کارگران تمام جهان با هم متحد شوید و چون سرمایه‌داری و نظام چی میگن نظام صنعتی هم تمام جهان رو داره فرا میگیره و کارگرها هم به خودآگاهی طبقاتی بسیار بالایی رسیدن، اینا میان با هم متحد میشن، خب اون وحدت نوع بشری هم آرام آرام از قبل این ایجاد میشه و خب آزادی هم که خب حق انتخاب هم کسانی که در به سوسیالیسم باور دارن و در اون نظامی که بعد از این دوران گذار اتفاق خواهد افتاد، اینها به آزادی هم خواهند رسید. یعنی همون شعارهای انقلاب فرانسه هم چی میشه به اونها خواهیم رسید و متبلور خواهد شد. البته یه پرسشی پیش میومد، اون پرسش این بود که خب اگه قرار این اتفاق بیفته، این اتفاق باید در یک نظام بسیار بسیار پیچیده سرمایه‌داری و صنعتی اتفاق میفتاد. انقلاب 1917 یعنی در اوایل قرن 20 روسیه از منظر مثلا جنبش های کارگری و صنعتی خیلی در سطح پایینی قرار داشت. خب این که اون بحث ایدئال مارکس و نقشه راه مارکس رو زیر سوال میبره. اینجا لنین میاد یه ایده ای رو مطرح میکنه و اون ایده این بوده که بله درست میگه، باید از نظر صنعتی و از نظر به عنوان مثال پیچیدگی نظام تولید، خب روسیه یه همچین جای ایدئال و مطلوبی نیست، بلکه انگلستان و فرانسه و آلمان. ولی اینجا ما به یک حالا متممی نیاز داریم و اون اینه که ما به یه گروه آوانگارد یا نخبگان بسیار بسیار خودآگاه جامعه که اینها انتلکتوئل و اینتلیجنسیا هستن در روسیه، اینها به عنوان مثال میان و عقلی هستن، عقل منفصلی هستن که آرام آرام تلاش میکنن توده ها رو یا همون پرولتاریا رو بیارن و به جای اینکه ما بخوایم صبر بکنیم از دوران فئودالیته که روسیه درش قرار داشته و بعد باید یه 100 سال 150 سال میگذشته وارد دوران صنعتی میشده تا اون اختلافات و اینها تشدید بشه و طبقات به خودآگاهی برسن و بعد از اون وارد دوران کمونیسم بشیم که 200 سال 250 سال طول میکشیده، نه، یه اتفاقی میتونه در جامعه های بشری به کمک این اینتلیجنسیا و نخبگان خودآگاه اون اتفاق رخ بده و اونو که پرش تاریخی میکنیم. ما میتونیم از روی سرمایه‌داری بپریم، مثلا 100 سال دور بزنیم یا 100 سال جهش بکنیم و بیایم اینجایی که 150 سال دیگه تازه مثلا قرار بوده روسیه برسه و اونجا ما اون جامعه سرمایه چی میگه جامعه سوسیالیستی خودمون رو برپا بکنیم. گفتن عدالت هم خب باید نقطه محوری باشه، عدالتی که نقطه قانونیه و از درون این آزادی و وحدت نوع بشری هم ایجاد میشه. ولی یه اتفاقی که اینجا افتاد این بود که این تبدیل به یه قفس آهنینی شد. یعنی شوروی و بلوک شرق با تمامی حالا پیشرفت‌ها و اینهایی که داشتن، ولی خودشون تبدیل دوباره به یه قفس دیگه شدن. نه تنها عدالت گسترده نشد، بلکه عدالت مخصوص یک میشه گفت یک قشر خاصی شد که اینا کمونیستای حرفه‌ای بودن و بعد جزوی از مثلا پولیت بیرو بودن و بقیه به گونه اصیل در این نوع تفسیر بسیار تنگی که از عدالت و سوسیالیسم اینها کرده بودن. خب پس وحدت نوع بشری که اتفاق نیفتاد، عدالت هم منجر به آزادی هم نشد، یه پرسش هایی واقعا پیش آمد. اینجاست که من فکر میکنم کسانی مانند طالقانی، مانند شریعتی و بسیاری از کسانی که میشه اگه بخوایم ما اینها رو مثلا دستبندی بکنیم از نظر ایدئولوژیک، چون نه لیبرال بودن در ایران، نه به عنوان مثال کمونیست بودن یا سوسیالیست بودن، اینها به این باور رسیدن که نوعی تفسیر از اسلام و تراث اسلامی و تراث شیعی، تراث حکمی و این میراث تفکری که ما داریم، اگه ما بتونیم این رو به گونه‌ای تفسیرش بکنیم، به گونه‌ای که هم پاسخگوی نیازهای زمان باشه یا همون مقتضیات زمان و مکان رو در نظر بگیره، مانند مطهری، بهشتی، آیت الله خمینی، حتی امام موسی صدر و بسیاری از دیگران و از جمله شریعتی، اینها به این باور رسیده بودن که میشه اسلام رو به گونه‌ای تفسیر کرد. مثلا شریعتی در کتاب انسان بی خود صحبت از این میکنه که قرن‌های متمادی اسلام به یک گونه نظام فرهنگی بود. اسلام به مثابه فرهنگ امروز دیگه به درد ما نمیخوره، اسلام به مثابه ایدئولوژیه و ایدئولوژی هم حالا با تعاریفی که خود شریعتی میگه، مثلا در تعریف کارل مارکس ایدئولوژی یعنی آگاهی کاذب. برخی ها مثلا شریعتی رو به عنوان مثال متهم میکنن، میگن خب شریعتی ایدئولوژی بوده، بعد میگن خب ایدئولوژی هم از منظر مثلا مارکسیستا یا مثلا یا در خانش کارل مارکس یعنی آگاهی کاذب. خب این چه چیزیه؟ بس ایدئولوژی یک معنای منفی داره، ولی در نگاه شریعتی ایدئولوژی ها اون چیزی که در گفته های دیگران هم به عنوان مکتب یا یک چارچوب مفهومی یا یک نظام ارزشی و که میتونه به انسان یک جهانبینی خودآگاهانه هم بده، اگه اسلام رو ما از این منظر تفسیر کنیم که حالا عناوین متفاوتی هم داره، برخی از اون به عنوان اسلام سیاسی یاد میکنن، من به این میگم اسلامیزم یا اسلامگرایی، یعنی اینجا ما با یک خانشی روبرو هستیم که این خانش ممکنه و حتما هم همینطور از ربطی با تراث اسلامی داره، از قرآن استفاده میکنه، از احادیث استفاده میکنه، از روایات استفاده میکنه، از سنت اسلامی که در تاریخ بوده استفاده میکنه، ولی یه تلقی میشه گفت سوژه محورانه و اراده گرایانه ای از تراث اسلامی داره.